نیروهای مسلح امریکا رو با هم بشنویم. این جمله به نظر من جمله تاریخی است.
Single person in Iran who had a small.
هر کسی در ایران که یک تفنگ کوچک داشت دست گرفته بود و داشت به سمت هلیکوپترهای ما شلیک میکرد.
این گلوله های تفنگ برنو نشان داد که ایرانی ها از امریکا متنفرند. از کشوری که به خاکشان حمله کرده بیزارند. هیچ ایرانی نمیتواند عاشق امریکا باشد که چند هزار ایرانی ها کشته است. رهبرش را شهید کرده است. این گلوله ها که به سمت بالگردها شلیک شد قوی تر از هر رسانه‌ای پیام ایرانی ها را رساند. به نظرم این ژنرال 4 ستاره نیروی هوایی امریکا خوب فهمید که کسی در ایران به او احترام نخواهد گذاشت. تفنگ برنو مردم ایران یک رسانه شد. ممنون که همراه من بودید. تا برنامه بعد خداحافظ.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم. تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. درود به یکایک شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به کتاب و کتابخوانی هستین، آثار سودمند و ارزشمند رو مطالعه میکنین و این کتاب ها رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد میدین. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه، با معرفی یک کتاب دیگه. این بار اثری از حوزه ادبیات داستانی نوجوانان براتون انتخاب کردم، از یک نویسنده ایرانی. زیبا صدایم کن، اثری از فرهاد حسنزاده. فرهاد حسنزاده نویسنده، روزنامه نگار و طنز پرداز در 20 فروردین 1341 در آبادان به دنیا آمد. نویسندگی را از دوران نوجوانی با نوشتن نمایشنامه و داستان آغاز کرد. جنگ ایران و عراق و مهاجرت از آبادان باعث شد مدتی از نوشتن باز بمونه، اما در سال 1370، اولین کتابش با نام ماجرای روباه و زنبور در شیراز چاپ شد و از اون به بعد به شکل حرفه‌ای قدم به دنیای نویسندگی در حوزه ادبیات کودکان و نوجوانان گذاشت. از فرهاد حسنزاده تا به حال بیش از 130 کتاب برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان منتشر شده و جوایز مهمی در ایران و خارج از ایران دریافت کرده. حسنزاده سالها در هفته‌نامه دوچرخه یا همون زمیمه نوجوان روزنامه همشهری مسئول صفحه‌های ادبیات و طنز بود. همینطور از اعضای هیئت مؤسس انجمن نویسندگان کودک و نوجوان هم بوده. کتاب زیبا صدایم کن یکی از آثار شناخته شده فرهاد حسنزاده در حوزه ادبیات نوجوان و در سالهای اخیره. این کتاب در سال 1394 توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده و تا به حال به چاپ‌های متعددی رسیده. زیبا صدایم کن داستان دختر 15 ساله‌ای به نام زیباست که در مؤسسه‌ای زیر نظر بهزیستی زندگی می‌کنه. این کتاب برگزیده شورای کتاب کودک و 18 جشنواره کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال 1395 شده و در فهرست کتاب‌های کلاغ سفید کتابخانه بین‌المللی مونیخ آلمان در سال 2017 و فهرست افتخار دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان در سال 2018 قرار گرفته. فیلم سینمایی زیبا صدایم کن به کارگردانی رسول صدرعاملی اقتباسی از رمان نوجوانانه فرهاد حسنزاده است. فیلمنامه را آرش صادق بیگی، میلاد صدرعاملی و محمد رضا صدرعاملی نوشتند. این فیلم نخستین بار در بخش سودای سیمرغ 43 دوره جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و موفق شد سیمرغ بلورین بهترین فیلم رو دریافت کنه. بخش‌هایی از صدای این فیلم رو با هم می‌شنویم.
زنی چیزی میدونست برای کبر خودشون جان.
زبان باز، زبان بیرون.
بعد اینجا چیکار؟ بگر همونجا که بودی جون مادر تو رو خدا برو پی زندگیت، فکر اصلا دختر نداری. اگه میخواستم مثل تو باشم که تا الان ده بار گند زده شده بود به زندگی.
برای خوشحالی خودت حاضری همه رو بدبخت.
چیه؟ چی میخواهد شده؟ همه خون زندگی منو به باد دادی. بس نبود؟
نترس تو سر شما خراب نمیشه.
بابا نحسی هم یه اندازه داره، برو بری سر یکی دیگه.
اصلا فکر نمیکردم اینقدر دختر باهوش باشی. خوب که شدیشتم
اینجا عاشق اینم که موتور برونه.
مگه میزدم؟
من میکنم.
من که تو این دنیا غیر از تو کسی رو ندارم. برو
بابا.
و ما میرسیم به خلاصه ای از داستان رمان زیبا صدایم کن، اثری از فرهاد حسنزاده. زیبا دختری 15 ساله است که در یک مؤسسه تحت نظر بهزیستی زندگی میکنه. مادرش معتاده و با مرد دیگه ازدواج کرده. پدرش به دلیل اختلالات روانی در آسایشگاه بیماران روانی بستریه. زیبا در روز تولدش تصمیم میگیره به پدرش کمک کنه تا از آسایشگاه فرار کنه. پدرش با دزدیدن موتور یکی از کارکنان آسایشگاه با زیبا به گردش میره. اونا قصد دارن تولد زیبا رو جشن بگیرن. در ابتدا زیبا از این ماجرا خوشحاله، اما به زودی متوجه میشه که پدرش تعادل روانی نداره. پدرش رفتارهای غیر قابل پیشبینی از خودش نشون میده. گاهی مهربون و خوش رفتاره، گاهی دچار توهم و رفتارهای خشونت آمیز میشه. زیبا از همدستی با پدرش پشیمون میشه. اون تلاش میکنه پدرش رو به آسایشگاه برگردونه. در طول مسیر با افراد مختلفی مواجه میشن. این افراد واکنش‌های متفاوت به وضعیت اونها نشون میدن. برخی کمکشون میکنن، برخی بی‌اعتنا هستن، زیرا احساس میکنن در دنیای بی‌رحم و بی‌توجه زندگی میکنن. اون به یاد خاطرات کودکیش با پدرش میفته، خاطرات دورانی که پدرش هنوز سالم و مهربون بود. زیبا تو دلش آرزو میکنه که پدرش بهبود پیدا کنه، اما واقعیت چیز دیگه ایه. پدرش به شدت بیماره و نیاز به مراقبت داره. زیبا تصمیم میگیره با مسئولان آسایشگاه تماس بگیره. اون مکان خودش و پدرش رو به اونا اطلاع میده. پلیس و کارکنان آسایشگاه به دنبال اونا میان. پدرش مقاومت میکنه و نمیخواد برگرده، اما در نهایت با کمک زیبا او رو متقاعد میکنن. پدرش به آسایشگاه بر میگرده. زیبا احساس گناه و ناراحتی داره، اما میدونه که این بهترین تصمیم برای پدرشه. اون به مؤسسه بر میگرده. دوستان و مربیانش از بازگشت اون خوشحال میشن. اونا برای تولدش جشن کوچیکی میگیرن. زیبا احساس میکنه که تنها نیست. اون حمایت و محبت اطرافیانش رو درک میکنه. زیبا تصمیم میگیره قوی تر بشه. اون میخواد آینده‌ای بهتر برای خودش بسازه. زیبا به درس و تحصیل فکر میکنه. اون به دیگران کمک میکنه و مهربونتر میشه. زیبا به ملاقات پدرش در آسایشگاه میره. پدرش از دیدنش خوشحال میشه. اونا لحظه های آروم و صمیمی رو با هم میگذرونن. زیبا به پدرش قول میده که همیشه به دیدنش بیاد. اون میدونه که پدر به محبت و حمایت نیاز داره. زیبا احساس میکنه که رشد کرده و بالغتر شده. اون به آینده با امید و انگیزه نگاه میکنه. تصمیم میگیره داستان زندگیشو بنویسه. اون میخواد دیگران رو از تجربیاتش آگاه کنه. زیبا به خودش افتخار میکنه که تونسته با مشکلاتش مقابله کنه. زیبا با لبخند به زندگی ادامه میده، با امید به روزهای بهتر. در بخشی از کتاب میخونیم: پدرم همیشه میگفت زیبا صدایم کن تا بدانم هنوز هستم، و من هر بار که صدایش میزدم لبخندی بر لبانش نقش میبست. نویسنده به جای مقدمه نوشته این داستان درباره دختری نیست که پدرش او رو از بالای جرثقیل پایین میاندازه. درباره صفحه حوادث روزنامه هم نیست که نوشته بودن پدری دخترش رو وادار به فروش مواد مخدر کرد. بابای دختر این داستان هرگز با دخترش به سرقت از مغازه طلا فروشی دست نزده و از گاف صندوق فروشگاه خوشخواب رویا چیزی ندزدیده. و چند سطر از آغاز کتاب: همه چیز با یک تلفن شروع شد. محاصره شده بودیم، هیچ راه فراری نبود. هر لحظه به ماشین‌های پلیس اضافه می‌شد که با آژیرهاشون جیغ کشان خیابونای اطراف رو می‌بستن. هلیکوپتری هم بالای سرمون در پرواز بود. به هر جا نگاه می‌کردم انعکاس نورهای سرخ و آبی چشمک زن بود. گیج و مات به هم نگاه کردیم. صدای یکی از پلیس‌های لعنتی رو شنیدم که میگفت شما محاصره شدین، هیچ راه فراری ندارین. تا اینجا رو رو سرتون خراب نکردیم، دستاتون رو بذارین رو سرتون و از اون آشغالدونی بیاین بیرون. اینجای داستان بودم که گوشیم زنگ زد. همیشه همینطور بود. جاهای حساس کتاب یا فیلم خروس بی محل میخوند. گفتم ولش کن. من و ویلی نگاهمون در هم گره خورد. ویلی با ناله گفت چاره ای نیست لوسی، من تیر خوردم و کارم تمومه. هر طور یه بلند میشم میرم بیرون و اون لعنتی ها رو سرگرم میکنم. تو هم از در پشتی بزن به چاک. تلفن داشت خودشو میکشت. صداش بد جوری رو مخ بود، نه اینکه حس بلند شدن نداشته باشم. کتاب ولم نمیکرد. زنگ تلفن قطع شد، ولی یک دقیقه بعد دوباره زنگ خورد. صدای خانم رستمی از طبقه پایین اومد. زیبا نیستی؟ چرا گوشی تو جواب نمیدی؟ بقیه ی حرفشو نشنیدم. با سه تا پشتک خودم رسوندم به گوشی و برداشتمش. شمارش آشنا نبود. گفتم الو؟ صدای نفس نفس بابا بود که سعی میکرد آروم حرف بزنه. گفت خودتی زیبا؟ گفتم سلام بابا، چطوری؟ گفت سلام نباتم. گفتم حالت خوبه؟ کجایی؟ نمیدونم صداش مثل ویلی بود یا من هنوز تو کف داستان بودم. انگار میدیدمش که گوشی رو چسبونده زیر چونه و یواش حرف میزنه. صدای سایده شدن سیبیلش با گوشی از صدای خودش بلندتر بود. خودت که میدونی کجام؟ گفتم آره، ولی شما که تلفن نداشتین. گفت نداشتیم؟ آره خب نداشتیم، هنوزم نداریم. اومدم این ور تو ایستگاه پرستاری، داشتم زمین رو طی میکشیدم زیبا. از وقتی حالم بهتر شده اجازه میدن از بخش بیام بیرون و یک کارایی بکنم. امروزم نوبتم نبود، ولی نوبتم رو عوض کردم که بهت تلفن کنم. خوبی بابا؟ یکو دلم تنگ شد و بغزم قلمبه شد تو گلوم. با بدبختی آب دهنم رو قورت دادم. گفتم دلم وسط یه ذره شده، کی میای پیشم؟ خسته نشدی از اونجا؟ صدای بابا هم عوض شد، بغزش رو قورت داد و گفت منم دلم یه چیکه شده واسط. بعد اشکاشو پاک کرد. خودم دیدم که اشکاشو پاک کرد و گوشی رو چسبوند به سیبیلاشو. گفت میخوام مرخصی بگیرم زیبا، میخوام بیام بیرون و ببرم بگردونمت. دوست داری ببرم بگردونمت؟ خیلی وقت بود این حرف رو از زبونش نشنیده بودم. گفتم معلومه که دوست دارم. کی؟ چه جوری؟ گفت فردا. فردا خوبه؟ گفتم واقعی؟ فردا؟ همین فردایی که میاد؟ گفت آره نباتم، مگه فردا روز تولدت نیست؟ گفتم فردا؟ تولدم فردا. گفت یادت نبود درسته؟ فردا 25 آبان دیگه، میخوام یه جشن دو نفره بگیریم و عشقمو بهت ثابت کنم. میخوام آب پاکی بریزم رو گندایی که قبلا زدم. پایه‌ای؟ عشق تو صداش و رفت و آمد نفساش پیدا بود. منو باش که فکر میکردم یادش رفته دختری به اسم زیبا داره. گفت پایه‌ای بریم بگردیم و ناهاری و شامی با هم بخوریم و یه هدیه ناقابل واسه بخرم. این هم چند سطری از ابتدای کتاب زیبا صدایم کن، نوشته فرهاد حسنزاده بود که براتون خوندم.
اثری در حوزه ادبیات نوجوان، ادبیات داستانی نوجوان.
تا فرصت دیگر و تالار آینه دیگر، دیر بپایید و پاک بمانید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
به نام خدا، درود بر شما همراهان خوب رادیو و صدای جمهوری اسلامی ایران. همراه شما هستیم با یکی دیگه از سلسله مباحث جنگ روانی. آقای رستمی، حالا موارد بسیار زیادی تو بخشای پیشین صحبت شد، اما یکی از اون موارد بحث شایعه هستش. شایعه خیلی بحث مهمی. حالا من خواهش میکنم یه مقداری در واقع راجع به این قضیه صحبت بکنید، اینکه ما اصلا قرار نیست اخباری رو نگیم، اخبار رو میگیم ولی به اندازه. شایعه اصولا از کجا میاد و راهکار من نوعی در مقابله و مواجهه با شایعه چی هستش؟
ببینید، خیلی 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 نکته جدی و مسئله مهمی است مدیریت شایعه. شایعه در حقیقت اساسش اینه که من یه دروغی رو راست جلوه بدم، یه دروغی رو با تمهیداتی راست جلوه بدم. یکی از این تکنیک ها تکنیک کلیشه سازی است. به چه معنا؟ این کلیشه چی رو میگه؟ میگه 10 تا راست من به شما میگم، 10 تا خبر صدق به شما میگم، در 11 مطلقا دروغ میگم. اما شما با اعتمادی که در اون 10 تا راستی که من به شما گفتم و در گذشتم صحت سنجی کردی، من رو راستگو قلمداد میکنی، یعنی به من دیگه اعتماد رسانه‌ای میکنی، خبرهای منو میپذیری، در حالی که من تو 11 از تکنیک کلیشه سازی ذهنی یا شرطی کردن ذهن استفاده کردم و فرد روبرو یا مخاطبم رو متقاعد کردم که من مرجع رسانه‌ای او هستم. ما در شایعه باید حواسمون به این مرجعیت رسانه‌ای باشه. یعنی گاهی اوقات مثلا در اصطلاح ادبیات عامیانه میگیم دهنبین، یعنی در خانه ما داره یه صدق و صحتی اتفاق میفته، فرزند خانواده ما داره یه راستی رو میگه، اما ما میگیم نه همکار من اینو گفت. میگه بابا من خودم اونجا بودم، همکارت شنیده هاشو میگه، من دیده هامو دارم میگم، دیده ها یقین آور یا شنیده ها یقین آور. ولی ما تو ادبیات خانواده ها تجربه شو داریم که میگیم که ای بابا این چرا حرف منو قبول نمیکنه، حرف دیگران رو قبول میکنه. این قبول یعنی مرجعیت خبری اون رو قبول کرده. در شایعه باید حواسمون باشه به کسی مدال مرجعیت رسانه‌ای میدیم، داریم به عبارت خودمون رو گرفتار میکنیم، یعنی دیگه صحت سنجی رو رها میکنیم، در اعتماد صحت و دقت رو رها میکنیم. پس درخواستمون از همدیگه در این روزهای سخت اینه که مرجعیت رسانه‌ای رو به هر رسانه بیگانه‌ای رو ندیم، ولو اینکه اخبار درستی رو در اختیار ما در گذشته گذاشته یا حتی الان داره میذاره، اما در دل این راستگویی خبری 5 تحلیل خبری میده. ما توجه کنیم دوستان، خبر و تحلیل خبر با هم متفاوته. نتیجه خبر رو به عنوان خبر به کسی دادن ظلمه و او ظلم رسانه‌ای میکنه، یعنی من رو در موضعی قرار میده که در حالی که نمیدانم نتیجه او رو میپذیرم، در حالی که شما در اطلاع رسانی خبر رو میدید، ذات خبر اطلاع رسانی است، در حالی که اونها با نگاه به مدیریت شایعه نتیجه‌ای رو که من ضعیفم به عنوان یه خبر به من میفروشن و به من عرضه میکنن، دروغی رو به من ارائه میدن. بعد حواسمون در مدیریت شایعه باشه و از همه مهمتر اینه که شایعه زمانی شایعه است که من مرجعیت رو به عنوان کسی که به من این اطلاع رو داده پذیرفته باشم.
یه مسئله دیگه، حالا فرض محال این که من این شایعه رو از یک مرجع اشتباه گرفتم و به شمایی که در واقع این سواد رسانه‌ای رو دارین، این اشراف و فهم رو دارین، ارائه دادم، راهکار مقابله شما با من نوعی چی هست؟
به طور حتم و یقین گفتگوی احسن، چون اون فردی که مثل شما مثالشو زدید، مثل خود شما، ممکنه به اون مرجع رسانه‌ای یه تعصبی هم پیدا کرده باشی، یعنی دروغ میگه، یعنی مثلا فلان، در حالی که من نباید تو دام نزاع با شما بیفتم. در سواد رسانی باید با نشان دادن قرائن صحیح شما رو متقاعد کنم که مرجعیت رسانی که انتخاب کردی این در این مقطع زمانی اشتباه است.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما و همینطور شما شنوندگان خوب رادیو.
از اینکه در 26 روز از فروردین 1405 هم همراه شدید با صدای جمهوری اسلامی ایران، از یکایی که شما سپاسگزارم، به خدا میسپارمتون. شب بخیر، خداحافظ.